بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقداری امروز کوتاه‌تر بحث ما برای سخنانی که داریم عذرخواهی میکنم. عرض شد که در بحث حجیت ظواهر کتاب دو مکتب وجود دارد و مکتب اخباری استناد کرده به مجموعه ای از روایات که سه گروه را ذکر کردیم. گروه چهارم اونایی بود که مربوط به ذیل آیه تقسیم آیات به محکم و متشابه قرار میگیره و به مناسبت این گروه چهارم وارد خود آیه شدیم که ببینیم آیه چی میگه تا حالا بعد با روایات اونو تکمیل کنیم. و عرض کردیم که کسی که راجع به ظواهر صحبت میکنه طبعا نمیتواند به آیات تمسک کنه در این مسئله مگر اینکه آیه را محکم و نص بداند، آیه را نص بداند. اگر نص بداند البته میتونه به اون تمسک کنه، منتها این آیه در این جهت معلوم نیست نص باشه. رضا از منظر او باید ببینیم روایات چجور آیه را تفسیر میکنن. اون تا ما در مقام اول گفتیم ببینیم آیه رو چگونه میتوانیم تفسیر و تبیین بکنیم. بله بله، ما به همین دلیله که اول اگر ما طبق قاعده و روال و تنظیم طبیعی بحث میکردیم باز اول آیات مربوط بحث رو بیاریم، ولی به دلیل اینکه این کسی که داره استدلال بر عدم حجیت میکنه نمیتونه به آیه تمسک بکنه مگر اینکه آیه رو نص بداند، یا ما بگیم نصه، که حالا این باید بعد صحبت بکنیم. فعلا رو اون مسلک ما در واقع گروه چهارم روایاتی که میگه قرآن محکم و متشابهه و متشابه هم رو یه جوری معنا میکنه که ظواهر رو میگیره، از این منظر وارد بحث شدیم که تکمیل هم میکنیم این بحث را با روایات. منتها چون پایه این بحث آیه بود گفتیم یه سری به آیه بزنیم ببینیم آیه ما را به یه نقطه‌ای ولو رو مشرب خودمون میرسونه یا نمیرسونه، با قطع نزنیم بحث ببینیم خود آیه چیه و حدود دلالت اون چیست و مدلول روشنی از آیه میتوانیم استفاده بکنیم یا نه و حد اون دلالت هم چقدره. خب این آیات آیه شریفه سوره آل عمران بود که فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. سه چهار مسئله رو ذکر کردیم، حالا مطلب چهارم یا پنجم بود حالا درست یادم نیست، در تنظیم چندم بود. مطلب چهارم یا پنجم این بود که محکم و متشابه یعنی چی، که اصل بحثم اینجا همینه. مقدمه دیروزه کردیم که یادتون هست دیگه که از رموز گرفته میشد میومد تا نص و اون طیف از آیات از جهت نوع دلالتش بر مضامین اشاره شد. با همون مقدمه‌ای که دیروز اشاره کردیم میتوان گفت که چند احتمال در مفهوم متشابه و در نتیجه در مفهوم محکم در مقابل اون اینجا متصوره که به این ترتیب عرض میکنیم. احتمال اول این است که متشابه دایره بسیار محدود داشته باشه و اون فقط حروف مقطعه و آیاتی که رمزه، که عمدتاً هم همین حروف مقطعه است، چیزی غیر از اونم نشه پیدا کرد، این متشابهه. و بقیه دیگه محکمه، چون همه یه مدالیدی داره دیگه. این یک احتماله که این احتمال شاید قائلی نداشته باشه، گرچه با شأن نزول ربط داره، شأن نزول متشابه منطبق بر متشابه معنای حروف مقطعه و رموزه، حداقل یکی از شأن نزول ها، شأن نزول های دیگری هم داره. یکیش همونیست که عرض کردیم که یهود، جمعی از یهودی ها و بزرگان یهود میگفتن که ما از این الف لام میم تو فهمیدیم که دوره رسالت و دین تو دوره 50-60 ساله است، محدوده، که وقت این آیه نازل شد. خب این قطعا این شأن نزول نشان دهنده اینه که رموز و حروف مقطعه در متشابه وارده، اما هیچ وقت شأن نزول حس را افاده نمیکنه. این از یک جهت که نمیشه بگیم اختصاص داره متشابه به رموز و حروف مقطعه، از جهت دیگر هم این است که خود آیه در ادامه این تقسیم به شکل تفریع اینجور آمده بود: اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این ظهور نسبتاً بالایی داره در این که کسانی که مرض در دل اونهاست دنبال یک مفاهیمی میروند، از یعنی چیزایی که یه نوع مفهومیتی داره، مدلولیتی داره، و از اون دستاویزی برای مثلا جبر درست میکنن در مقابل اختیار، یا دستاویزی از اون میارن برای جسمانیت خدا معاذ الله مثلا. ظاهرش اینه، البته به اطلاقش این رو میگیره، چون ممکنه بگیم که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، مقصود همون تمسک به این حروف مقطعه است برای درک، برای اسناد چیزی به قرآن، که میخواد بگه که نه، نمیشه با این حروف مقطعه، نمیشه شما چیزی رو نسبت بدید به قرآن. اونو میگیره، و ولی ظاهرش اینه که یه چیزی فراتر از اونم رو میگیره.
خودش
فکر نمیده هم که بگم شما 60 سال بعد تموم. چرا؟ بله میگم اون رو حتما میگیره، حتما میگیره. بله، یا اینکه گاهی هم از همین حروف مقطعه غیر از این دوره حکومت بنی امیه، دوره چی اینو استفاده میشده، و بعضی از استفاده هاش مبنای یک فتنه و فتنه انگیزی میشده. ولی ظاهرش اینه که عرض شود که این ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله تمسک به یه ظهوری داره میکنه، به یک مفهومی میکنه. این در حالت استشهاده چنیست. این مهم اینه که شأن نزول حس را افاده نمیکنه. باید ببینیم متشابه من مفهومش چیه. اگه مفهوم اوسعی باشه، اون شأن نزول حس را افاده نمیکنه، و مفهوم متشابه هم که مفهوم بازتریه دیگه، یعنی اولا و به ذات اصلا تشابهه، ذهن آدم میره به سمت چیزی که مدالیل مدلول داره، مطمئن مدلول تامی نداره، دو یک آشفتگی مثلا در اون آشفتگی بدعی و ابتدایی در اون هست. ولی زای مفهوم، مفهوم عامیست، مطلقیست، و شأن نزول نمیتونه تخصیص بزنه. این اصله.
چند بار فرمود که شأن نزول مخصص نیست، دفعه اول فرمود هیچ شأن نزول مخصص نیست. الان وقتی آیه در شأن امیرالمومنین نازل میشه که در حال
روح القدس صدقه الا ما من امن الا وقت خص دیگه، مگر اینکه قرینه روشنی داشته باشیم برای اینکه نه این اختصاص به همین شأن نزول داره. ولی شدنی است، ولی علل اصول نیست. کی؟ وقتی که مفهوم ظرفیت اطلاق و عموم دارد، این میگیم شأن نزول یک مخصص چسبیده به این نیست، یک دلیلی که چسبیده به این باشه بگه مخصصه، الا اینکه دلیل خاص داشته باشیم. و هم را که اون مثلا اینجوری گفته شده که اون چه داره اونجا دیگه فقط مدلولش همینه، هیچ چیز دیگه رو نمیگه. حالا بنابر اون چه که میگن
واقعا
جمعه،
ولی مرادش مفرده،
مراد مفرده، بله
جمع هم هسته،
بله یعنی از جمعه ولی استعمال شده در مورد خاص. حالا اونجا بحث ها داره دیگه، یکی اینه که بگیم مراد استعمالیش همین مورد خاصه به نحو مجاز اصلا در این استعمال شده، یکی اینه که مراد جدیش فقط اینه، یکی هم حالا چیزای دیگه ای که میشه گفت که حالا اون جای خودش احتمالات دیگری هم داره. بله آه ایشو همیشه هر باری مصیبت درس تعطیل شده تفسیر رو میفرما. بله
خودی همون آیه هم میتونه به همین جهتی که جمع اومده رو مراد واحده از اون آیه متشابه باشه.
بله بله ممکنه اینطور هم باشه، ممکنه. بله این احتمال اول که دایره متشابه خیلی محدود محکم دیگه بقیه رو همه میگیره، یعنی حروف مقطعه و غیر حروف مقطعه که با اون شأن نزول هم این سازگاره، منتها پاسخش اینه که مفهوم ما تشابه من یه مفهوم عام‌تری است و شأن نزول هم علل اصول مخصص نیست. با این دو نکته میگیم این احتمال خیلی
مقطعه میشه
گفت
به معنای اینکه لفظم و اصلا
مخاطب
معنی
محمل
حساب نمیشه.
نه محمل نیست. آن بله این چیزایی که
لفظ
نباشه. یعنی
نه لفظ
نه از صورت که نه حروف که لفظن دیگه، حروف لفظ حرف حرفه، منتها حرف مدلولی ندارد جز همون خود حرف بودنش، ولی اینجا ممکنه کسی بیاد یک حرفی را رمز قرار بده و چه میشه. حالا اونجا بحث کردیم تو اون بحث اونجا که چندین احتماله که اصلا این که رمز میگیم یعنی چی، تو این اینجا رو دیگه بحث کردیم آیشه چندین جلسه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که یه مقدار بیاییم جلوتر بگیم که متشابه دو قسم را میگیره، یک حروف مقطعه و رموز قرآن و دو مجملهای قرآن، اونجایی که یک لفظی و کلامی، یک کلامی و جمله‌ای در قرآن مجمله. مجمل هم این است که کلامی ظهوری درش نباشه، مردد بین چند معنا باشه، آدم میدونه یه معنایی داره ولی نمیتونه استقرار برای معنایی بکنه به نحو ظهور یا نص. این هم احتمال دو که این هر دو رو میگیره، متشابه یعنی اونی که یا رمز است مثل حروف مقطعه یا یک مجملی است که نمیتوانیم معنای اون را بفهمیم. مجمل به این معنا ندیگه، مجمل معناش مجمل معنای خاصی که مقابل مبینه در اصول، یعنی کلامی که مفردات اون موضوع له داره، معنا داره، معلومه چیه، ولی در این ترکیبی که الان اینجا قرار گرفته قابل فهم نیست، برای اینکه احتمالات متساوی در شرح اون وجود دارد، شبیه این که مثلا یک مشترک لفظی در آیه باشه
و ما داره.
بله
معنای ما
وزله داره، ولی ما اینجا نمیتوانیم مشخص کنیم که ما وزله این معنای از مشترک لفظی است یا اون معنای از مشترک لفظیه. این احتمال دوم که امور مجمل که علل اصول مجمله اون رو بیاریم در متشابهات به اضافه اونی که رموزه، این هم احتمال دوم. خب این احتمال دوم مانعی نداره که ما مجمل رو در متشابه بیاریم، ولی باز با اونی که در آیه هست، ظاهر آیه هست البته، که میگه متشابه اونیست که اونی که در دلشون زیغه اون دنبال اون راه میافتن. ظاهرش اینه که ابتغاء فتنه و ابتغاء تأویل با در جایی باشه که یه قابل استشهادی باشه، بلاله چیزی که مجمله بیاد بگه من میگم معناش اینه، میتونه مشمول این باشه، ولی باز حصر در این دوتا با اون چیزی که ما از آیه استشهاد استفاده میکنیم سازگار نیست. چرا؟ آیه میگه که به متشابه برای فتنه انگیزی تمسک میکنه، برای ایجاد یک انحراف و زلالت تمسک میکنه. خب چیزی که عرفاً مجمله دو معنا داره، بگیم این به یک طرفش تمسک میکنه برای اضلال، این خیلی مصداق روشنی برای این فتنه انگیزی و اضلال نیست. یه چیز بالاتر از اینم با در آیه باشه که تا آیه معنا به مصداق خوب و روشنی پیدا بکنه. ولی در این حال میشه گفت که مجملم جزء متشابهات هست، چیزی که لفظ معانی هم محتمل متوازنی داره که ترجیح بینش نیست، ترجیح واضحی بینش نیست، بالاخره این هم میشه گفت متشابه و صدق متشابه بر اون مانعی ندارد مثل رموز. منتها اون کارکرد متشابه در اینجا یه چیزی رو میرسونه که فراتر از اینه، ولی اینم رو ما بعید نمیدونیم که بگیم احتمال دوم درست است در اینکه دائره از رموز میاره مجملات، اما حصر اون باز وجهی شاید نداشته باشه به خلاف حداقل ظاهر که هست.
تو سوال
داشتم. بله.
حسوز برای جسمانیت
خدا
مثلا مثال زدن که وجهای ربک.
بله دیگه جاهات یا ان الله علی العرش استوا و جاه ربک و ید الله فوق ایدیهم. آیات زیادی است که در معرض اون به کج آموزی هست. این احتمال دوم. احتمال تا اینجا الان اختلافی بین اصولی و اخباری نیست، همه میگن که ما میتوانند بگویند، بحثی نداره که حروف مقطعه جزء متشابهات، مجملات هم جزء متشابهاته، اما حصر در اینها سازگار نیست با اون چه که ما از آیه میفهمیم. احتمال سوم دیگه وارد بحث میشه. احتمال سوم این است که بگیم متشابه علاوه بر اون دو بخش سابق، یعنی مجمل و رموز، شامل اونجایی میشود که ظواهر وجود داره، اونجایی که دلالت بر مضمونی آیه دارد اما به حد نص و قطع و اطمینان نرسیده. این ظواهر هم مشمول دلیل هست، منتها ظواهری که ظواهری جزء متشابهات به شمار میاد علاوه بر اون دو بخش قبلی که در اون ظهور ابتدایی اون یک تقابلی با بعضی از اون قواعد عقلی یا محکمات داره، نه هر ظاهری، ظاهری که یک بدآموزی بر اساس اون قواعد عقلی و محکمات مسلم آیات داره. این نوع ظواهر، ظاهرهای ابتدایی در واقع، اینا میگه جزء متشابهاته. ظواهر ابتدایی که در آن یک تخالفی و ناسازگاری با قواعد روشن عقلی یا محکمات داره، بالاخره یه چیزهای عقل ما قاطع حکم میکنه، مثلا همین در مورد خدا به اینکه جسم نیست، یا اینکه نه یک صراحت‌های قاطعی داره که مثلا رسول خدا رسالتش ابدی است، مثلا اینجور چیزی. اون ظواهری که مقابل این اصول مسلم قرار بگیره، اینم میاد جزء متشابهات. پس متشابهات سه دائره رو گرفت: حروف مقطع و رموز یک، مجملات دو، اون آیاتی که یه ظواهری داره که این ظواهر با امور مسلم عقلی یا مسلم قرآنی سازگار نیست. خب این توهمیم که بدیم دیگه جور میاد دیگه، یعنی میشه آیه این تا اینجا که برسیم دیگه آیه متشابه دیگه معنادار میشه و تمایزم یا تمایز دیگه جدی اساسی میشه در آیات قرآن. و الا حالا رموز که حالا یه تعداد حروف مقطعه داریم محدود و مشخصه، این بحث خیلی مهمی نداره. مجمل علل اطلاق هم تو قرآن پیدا کردن خیلی کار مشکلی است که بگیم این آیه بین این احتمالات به نحو اشتراک لفظی مردده و هیچ مدلولی نمیشه ازش به دست آورد. خیلی کمه این. اگر پیدا بشه.
در مقام بیان بودن هم یکی از لاهای ایجاد اجمال. مثلا اونجا که داشته کلب سید کلب میگه.
بله، حالا مجمل عارضی باشه یا مجمل ذاتی باشه، مجمل مقصود باشه، مجمل اینا انواعشه. بله انواعش فرهم. ولی این که بیان بگیم که ظواهری که اگر کسی یک کمی دقت بکنه ببینه این با یه چیزای عقلی یا مسلمات نقلی سازگار نیست، اینا میاد تو متشابهات و تو این ظواهر داره میگه این دیگه متشابهه، شما نمیتونید تمسک کنید. عقلایی هم هست که نمیشه تمسک کرد، بالاخره این به ظهور بدوی نمیشه تمسک کرد. این حرف اصول همینه دیگه که ظهورات بدعی و ابتدایی این قابل چی نیست مگر اینکه قرائن متصل و منفصل و لبی و غیر لبی دیده بشه. این که میگه متشابهه یعنی این بدون اونا این متشابهه، بدون اونا نمیشه به این تمسک کرد، این چی نیست. بله، تعابیری
که اومده که کسی میتونه قرآن رو تفسیر کنه که ناسخ و منسوخ رو بشناسه، محکم و متشابه رو بشناسه، یه دایره برای محکم و متشابه قرار میده که ناسخ و منسوخ رو جدا میکنه.
بعضی جا جدا کرده، بعضی جا جدا کرده. حالا اینا باید بریم جلو. این سه احتماله تا اینجا. پس در احتمال سوم نوعی از ظواهر، نه مطلق ظواهر، در اینجا قرار میگیرد. احتمال چهارم اینه که بگیم هر ستای قبلی ولی به اضافه سایر الظواهر. بگیم اصلا این هم حرف اخباریه. اخباری میگه که همه ظواهر ولو ظواهری که تو فقه مسلمات مقابل مسلمات نیست، قواعد عقلی چی مقابلش نیست، میگه هر سه قبلی متشابهه ولی به اضافه سایر الظواهر. این احتمال چهارمه، این حرف اخباریه.
اینجا
اون وقت میاد مقابل اصولی قرار میگیره. اصول اخباری میگه متشابه معنای چهارم، یعنی شامل رموز و مجملات و ظواهر مقابل مسلمات میشود به اضافه ظواهری که مقابل مسلمات نیست. خیلی ظواهر اطلاق این عفو بالعقود نمیدونم چی، این ظواهری که تو قرآن وجود داره، میگه اینا هم جزء متشابهاته. این چهار نظریه. صلی الله علیه و آله.